با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاو هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سرده
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاو هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی. فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس ترافل از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس ترافل تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، لازم میدونم تشکری داشته باشم از برنامه فوق‌العاده خوب و بسیار تأثیرگذار آقای سالار عقیلی دیشب در ویلشر ایبل تیاتر که با صدای بسیار پرقدرت، خوب و زیبای خودشون حال و هوای ایران رو و ارتباط احساسی عاطفی ما رو با اون سرزمین و مردمانش بیشتر و بیشتر برقرار کردن و از هنرمندان و نوازندگان فوق‌العاده برجسته و توانایی که در این برنامه بودن و از برنامه گذارن در حدی که من میدانم، که امیدوارم اشتباه نکنم، امشب باید برنامه‌ای در اورنج کانتی داشته باشن که دوستان لطفاً پیدا کنند و برون و فردا شب هم میدونم در سان دیگو هستن. بنابراین عزیزان سان دیگو هم از دیدار این هنرمند خوب و با ارزش و همسر گرامیشون و سه نفر نوازنده فوق‌العاده برجسته که در برنامه دیشب بودند و احتمالاً امشب و فردا شب هستن غافل نشن و مطمئنم سفرهای دیگری در امریکا و کانادا یا هر جای دیگری دارند. اگر دوستان مایلند که اون حال و احساس ایران و ایرانی رو پیدا کنند، توصیه میکنم این کنسرت رو هر جا که هست درش شرکت کنند. در حال آهنگ و ترانه وطنم از اونهایی است که واقعا حال و احساس همه ماست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با من هستین؟
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر، امیدوارم صدام هم به قدر کافی گویا باشه.
نه خیلی صداتون خیلی خوبه، بفرمایید.
اولا واقعا باز خوشحالی ما ابراز میکنم آقای دکتر. من سال پیش، یعنی حدود 9 ماه پیش با شما تماس گرفتم. اون زمان توی درگیری تصمیم به جدایی بودم که خوشبختانه با این ساعت صحبتی که با شما داشتم تونستم سر این موضوع با خودم به توافق برسیدم و قضیه رو بستم. الان من یک زن 33 ساله مطلقه هستم. بعد از سر از که یکی از برنامه‌هایی که بر زندگیم دارم با توجه این که فکر میکنم باید خیلی مراقب باشم دچار روزمرگی و مشکلاتی که معمولا زنها بعد از جدایی اونم تو سن و سال من بدون بچه خودم هستن، یکی از انتخابام این بوده که مهاجرت کنم. میخوام در این زمینه راه نمایی کنیم. امیدوارم مثل سال قبل بشه نقطه عطفی تو زندگی.
آخه عزیزم، من متاسفانه میدونین من در گفتگوی با دوستان فقط پایان و نتیجه رو بهش توجه میکنم و تا حدودی در ذهن نگه میدارم، جزئیات رو نمیدونم. چند تا سوال رو با سرعت دارم. سوال اول اینه که شما چی خوندی، چه میکنی؟
من لیسانس حسابداری خوندم و مسئول حسابداری یه شرکت خصوصی
هم. چند تا خواهر و برادر دارید؟
همون سوال معروف و جواب بعد من که من فرزند پنجم یک خانواده 7 فرزنده بودم، بعد 4 تا پسر، بعد از من هم یک برادر و یک خواهر.
اوکی عزیز، به من بفرمایید که اگر بخواید برید مهاجرت کجا میخواید برید؟
امریکا.
اگر بخواید بیاد امریکا، فکر کردید از چه طریق و راهی وارد امریکا بشید؟
چند تا راهو انتخاب کردم، یعنی حالا پیگیری کردم، به طور مصمم هنوز واردش نشدم، ولی فکر میکنم بتونم حالا از طریق یا پناهندگی یا ویزای تحصیلی وارد کشور شدم.
خب آخه معمولا پناهندگی هستم، یه دلایلی میخواد بعدم ای وارد امریکا بشید میتونید این کارو بکنید، ولی ویزای تحصیلی که به شما با اون به نوعی ویزا بدن، اگر خودتون رو بگیرید که همچنان نشون بدید که ازدواج کردید یه مسائلی داره، اگر بفرمایید که جدا شدید موضوع دیگری. این دوتا راهی که میفرمایید خیلی راه ساده برای ورود همکنون به امریکا و اقامت در امریکا نیست. یعنی با توجه به موانعی که جان، خب همون من میخوام ببینم آخه دستر پایین عزیز، چون شرط اول این که بتونید قانونی و تا حدودی بدون به ضرر و خطر افتادن و آسیب دیدن انجامش بدید، و دومش هم مسئله درآمد و شغل و کاریست که اینجا بتونید پیدا کنید که با اون زندگی کن. اینا
این دو... من بیشتر میدونیم از چون میدونم که شما در مورد پیشنهاد مهاجرت یه مقدار بررسی میکنید در روانی و شخصیتی طرف مقابلتون، چند بار مکالماتتون رو که با دوستان شنیدم، میخوام بینم اصولا، حالا من راهاشو انتخاب میکنم، به برنامه هایی هم دارم، میخوام بینم اصولا مدار مهاجرت هستم یا نه، و از پاسخهایی که راهنمایی که شما میفرمایید به شناخت بیشتر خودم کمک کنه.
نه آخه من اونجوری نمیتونم برم از اون، من یه میتونید شما وقتی که مسائلتون رو جمع و جور میکنید میشه یکی دوتا مسئله، پرسشاتون رو جمع و جور میکنید میشه یکی یا دوتا. من میتونم در فرصت و با توجه به شرایط برنامه و رادیو پاسخگو باشم، ولی اینکه من از شما 25 تا سوال بکنم تا بتونم نتیجه بگیرم، اون یه قصه دیگریست عزیز، اون به نوع دیگری صورت میگیره. من فقط دوتا پرسشم رو از شما کردم و برای اون پاسخ مشخصی میخوام. کار ویزا با توجه به تغییراتی که از نظر سیاسی شده و با توجه به اون اطلاعات کمی که من دارم، که شما نمیتونید تو تهران بشینید یا بیاد برید مثلا یک کشوری همینجوری تقاضای پناهندگی کنید. امریکا معمولا این کار رو به این سادگی نمی کنه، مگر یه دلایل خیلی محکم مستندی داشته باشید و کنسولگری امریکا از این که ما یه چیزایی سرهم می کنیم و راست یا دروغ رو می بافیم خبر داره، و بسته به پالیسی که هم اکنون است که محدودیته در حدی که من میدونم. خب اون موضوع اول شماست عزیز، و موضوع دوم که اینجا که تشوردید میخواید چگونه زندگی مالیتون رو بگذرونید. حداقل دومی رو چی به من جواب میدید عزیز؟
خب خب من خوشبختانه از نظر مالی سرمایه ای دارم که میتونم برای ابتدا حداقل باید دو سه سالی تا بتونم
بسیار خوب
با زبان و کار.
بسیار خوب. پس ما مشکل دوم تا حدودی نداریم چون قرار نیست دارم سرمایهش رو بخوره برای اینکه هزینه زندگیش بده. برگردیم سراغ اولی، آیا مشورت جدی با توجه به آنچه که شما هستید با یه وکیل آگاهی کردید که بدونید چگونه باید بیایید؟
نه اتفاقا جدیده از آن دو سه ماهی که پیگیرم، نه در حد مشاوره خیلی تخصصی، عموم بیشتر دریافت اطلاعات بوده و من نظر شما برام خیلی مهم بود، گفتم نه مثلا اصولا وارد این فاز بشم یا خیر.
خب حالا به من بگید دوتا دلیلی که با ایران راحت و راضی نیستی چه هست عزیز؟
اولیش اینه که توی کشور خودم فکر میکنم که الان تو شرط الان دارم تو شرط روزمرگی میشم آقای دکتر، میدونم که اون طرف فرمی موجزهی باشه ولی با تعریف به این که فکر میکنم همیشه مهاجرت میتونه یک نقطه عطفی باشه تو زندگی، این کاری که میخوام بکنم
نه حرفتون نه سب کن عزیز، حرفتون موافقم، نقطه عطفی هست اما هم برای سقوط هم برای صعود. اشکال کار این عزیز یعنی نه اوضاع ایران رو با چالش مهاجرت مخلوط نکنید. اون که شما هم در اونجا احساس می‌فرمایید به این حال افتادید، خب من معمولا نتیجه میگیرم در امریکا هم اینگونه خواهید شد، مخصوصا وقتی که شناخته شده نباشید، یعنی یه جایی باشید که فشار خانواده و فامیل و دوستان و دیگران نباشه، یه پولی هم داشته باشید، اینجا احتمال کنگر خوردن و لنگر انداختن از اون دیدگاه هست. بعدم شما اگر اینجا تشریف آورید بعد از دو سه سال فکر کنید میخواید چه کاری بکنید عزیز؟
من برنامه خودم اینه که توی دو سه سال دوره تخصصی مرتبط با رشتم رو که هم باید بالا رفتن سطح زبانم بشه و هم اطلاعات تخصصی یاد بگیرم، نهایتش اینه که نمیخوام اونجا ادامه بدم زندگی رو برمیگردم ایران، میخوام زندگی کردن رو تجربه کنم. آقای دکتر من الان یک سن 33 ساله هستم، از همسرم جدا شدم، بچه ندارم، قصد ازدواج رو در حال حاضر ندارم، خب الان صبح میرم سر کار تا شب برمیگردم، مستقل دارم زندگی میکنم، خانوادم اینطور نیستش که بخوام چیزی رو به من تحمیل کنن، کاملا یک
من مستقل هستم. حالا من بهتون یه پیشنهادی دارم، پیشنهاد من به شما این است که چرا به عنوان اینکه همچنان در زندگی زناشویی هستی، چون ارائه این مدارک برخی از اوقات که ما طلاق گرفتیم به عنوان این مثلا فرض کنید یک ویزای توریستی بگیرید بیاید اینجا، هم برای که اوضاع رو چک کنید هم اگر خواستید بعدا اینجا میتونید تقاضای پناهندگی کنید.
اتفاقا این هم یکی از چیزایی هست که بهش فکر کرده بودم، منتها یکی از دوستان راهنمایی کرده بود هنوز به طور جدی وارد
نه من فکر کنم اون نه شما من بگید احتمال این که من از اون دو راه قبلی میتونم بیام امریکا، اونم با سرعت، چون همه این کارا رو میشه کرد ظرف 3 سال، ولی این امتحان برای ماجرای توریست مشروط بر این که ذره بهانه داشت باشین ماجرای ازدواج کنم سر جاش باشه، همسرتون هم از نظر اونا در ایران باشه، احتمال دادن ویزا به شما هست؟
خب خیلی هم هست. آقای دکتر یکی از آرزوهای من اینه که توی رادیو همراه بتونم یک گوشه یک کاری بکنم.
حالا نه اونو فراموشش کنید، برای که من همه خودمون اینجا همه داریم بیکار میچرخیم در بده. ای دنبال بیکار شما که دنبال نه شما که دنبال یه نوعی از زندگی بودید، نه اینجا خانم همه از جمله خود بنده اینجا قلقلی می‌خوریم. من البته 9 تا 11 برنامه داشتم، 12 تا 2 تلویزیون بودم، حالا اومدم اینجا، ولی اینجا برای من اینا کار نیست. به هر حال این عین خوبی و خوشی زندگی
من. من آرزومو گفتم چون شما گاهی می‌فرمایید در حد یه لحظه آرزو کردن خوبه.
بله ولی خب بعد تموم شد دیگه، به همجد بود که دید آرزوتون حبابی بود که ترکید. نه من در تخصصم در این ترکاندنه. حالا اونو نه به این خاطر که حتما فرام
خواست ما این تخصص شما استادم لذت میبرم و واقعا بخش عمده ای از اطلاعاتی که تو این چند سال دماد زندگی پیدا کردم به خاطر
دانشی
که از صحبت‌های شما گرفتم.
حالا عزیز به نظر من شما با یه وکیل این پیشنهاد، چون ببینید اگر شما بخواید بیاد راه پناهندگی در اینجای باشید در حدی که من میدونم، لطفا هیچ کس به عرایض من استناد نکنه. این خبرهای کلی است که من برخی از اوقاتم به دلیل اینکه کاملا خبر از دگرگونی‌ها و تغییرات اخیر ندارم فقط حرفش رو میزنم، در همین حد تاکید هم میکنم. بنابراین با یه وکیل آگاه که برخی از اوقات عزیزان در رادیو هم اعلان دارند و میتونید اونها رو پیدا کنید، باشون تماس بگیرید و ببینید نظر ایشون چه است، برای که اونها دقیقاً میدونن که چه خبر است، بر مبنای اون حرکت کنید و شاید حتی برای تصمیم در جهت مهاجرت بکنید یا نکنید، بهترین کارش آمدن و از نزدیکتر تا اینکه بشینید تو اونجا نظریات موافق و مخالف رو بشنوید که با توجه به جوی که در ایران هست و با توجه به نگاه‌های کاملا متفاوت و متضادی که از سر عقیده و احساس تا حس و واقعیت حرفای متفاوتی به شما میزنن، به شما مگر اینکه خودتون چون دلتون میخواد اونایی رو به حساب بیارید که شما رو میفرسته اینجا یا اونایی رو در نظر بگیرید که شما رو نگه میداره، چون مشورت شما در این زمینه تقریبا با همه بیش از 60-70-80% خطا داره، در حالی که حس و احساس خودتون من با یه توریستی آمدید فرض کنید 3 ماهه 6 ماهه به شما ویزا میدن میاد اینجا انتخاب میکنید اگه نخواستید برمیگردید و به اصطلاح خودمون نخانی آمده و نخانی رفته شما هم برمیگردید، اگر هم خواستید اینجا بمونید با توجه به واقعیت هایی که اینجا هست و وکیلی که اینجا استخدام میکنید به شما میگه احتمالش چیه و قدم های بعدی کدام، ولی چیزی رو پشت سر خودتون خراب نکنید، مخصوصا اگر خرابیه، این که حالا یه چیزایی رو جمع و جور کنید یا یه فکری براش بکنید رو میفهمم، ولی چون اگر آمدید تو درگیر اون فرایند یا اون پروسه شدید که 2 سالی اگر نه بیشتر ناچار باید اینجا بمونید.
بله دکتر، اینو متوجه هستم. من فقط میخوام اگه اجازه بدین با توجه به شرایطی که دارم یه شناختی از صحبتهای شما راجع به خودم پیدا کنم در یه چند دقیقه.
شما با من شوخی هم دارید، شما میتونید بگید من خودم معرف کنم تو من به اون کس، ولی من از شما چه شناختی دارم که عزیز اونو توضیح بدید؟ حالا با وجود صبر کنید،
نه
اونو منه به جای نمیسته، شما بذارید توی مدت فکر کنید عزیز، ببینید پرسشتون یا مسئله‌ای که فکر میکنید ممکنه باشه یا مطرح بشه کدامه، پیام ها رو میشنویم برمیگردیم، من در خدمت هستم، روی خط باش. شنگ و رجمن خواهش کنم، شنگ و رجمن با ما باش.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99.
Dr. Sasan Okovat, the top 1% of all lawyers, winner of the 2015 Litigator Award.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند، پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادم صرافزاده، متخصص و جراح چشم (افتالمولوژیست) در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدازاده.
فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس.
فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدور بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری اینه: 310-850-2154 310-850-2154. برای عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراه از اول تا آخرش.
License number 0132-9272. کنسرت علیرضا شاه محمدی در دانشگاه پپرداین در شهر زیبای مالیبو.
برای اولین بار اجرای موسیقی کلاسیک ایرانی در کنار الی اپرا.
Western Classical Music with Persian Classical Music.
یک شنبه 22 می دانشگاه پپرداین مالیبو
ساعت 4 بعد از ظهر.
برای تهیه بلیط با شماره تلفن 310-506-4522 تماس گرفته
و یا به وبسایت lavirtuosi.com lavirtuosi.com مراجعه کنید.
همچنین بلیط ها در باکس آفیس محل اجرا موجود خواهند بود.
شما می توانید با استفاده از کد یا کلمه پرژن با حروف کوچک در هنگام خرید یا سفارش بلیط از 25% تخفیف ویژه بهره مند شده و از موسیقی اصیل ایرانی حمایت کنید.
کنسرت علیرضا شاه محمدی در کنار الی اپرا،
دانشگاه پپرداین مالیبو، یک شنبه 22 می ساعت 4 بعد از ظهر. 310-506-4522.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آی دکتر، من توی چند دقیقه فکر کردم و همونطور که چند ماه یه دارم فکر میکنم، هدف من از مهاجرت گفتم خدمتون اصلا ارتقای جدی طرف کیفیت زندگیمه و بالا بردن سطح رضایتم از خودم و زندگیم. خب اونجور که من فهمیدم که نمیدونم چقدر درسته، آدم با ازدواج، کار، بچه دار شدن اینا یه وارد فضاهای جدیدی میشه که میتونه نگاهشو به زندگی کامل تر کنه. مهاجرت توی اینا دوست بچه و مهاجرت دوست اون چیزایی بود که من دلم میخواسته انتخاب کنم و نشده. بچه که دیگه فکر کنم منتفیه که این دلیل مهاجرت رو انتخاب کردم، ولی با همه این توصیفات ممکنه من اشتباه کرده باشم. من میخوام ببینم با توجه به چیزی که میدونم از خودم، دوستان و اطرافیان که چقدر همه با نارضایتی و شاد نبودن دارن زندگی میکنن، شاید بهتر باشه اینجوری سوال رو مطرح کنم، سوال از این که کجا دارم زندگی میکنم، چطوری میتونم زندگی رضایتمندانه و شادی داشته باشم.
خب آخه عزیز، من میدونستم نه این از سوال مهاجرتون بدتر شد، یعنی این یه قصه دیگریست. ببینید عزیز، ما امروز درباره این که انسان در چه حال خوبی میتونه قرار بگیره یه مقداری آگاهی هایی داریم و به همین جهت است که رعایت اون اصول ما رو در شرایط و وضعیتی قرار میده که رنج کمتری ببریم، رنج کمتری بدیم، لذت بیشتری ببریم، لذت بیشتری بدیم. این کار شدنی است، ولی با توجه به شرایط محیطی که در زندگی میکنیم، روابطی که داریم و آنچه که هستیم، مادام که به درستی با موضوع برخورد میکنیم و عمل میکنیم، تکلیفش روشنه. و به نظر من در زمینه‌های مختلف ما امروز آگاهی لازم رو برای ارتقای سطح زندگیمون داریم با توجه به اینکه کجاییم و چگونه زندگی میکنیم. به همین جهت است که وقتی شما میخواهید خوب زندگی کنید، یه زندگی خوب بر اساس آنچه که میبینیم زندگی در حال رشده، یعنی یه زندگی است که در مسیر رشده، فقط با این تفاوت که در درون این رشد، همراه با این رشد که ممکنه شادی وجود داره، لذت وجود داره، رضایت وجود داره، خوشنودی و خرسندیه و دو پدیده مهم هستش امنیت و آرامش. خب به همین جهت هست که چون این دوتا مهمه، من پرسش رو وارونه از شما کردم، میخواید مهاجرت کنین، جنبه قانونی و ورود قانونی شما کدامه، اداره زندگی مالی و اقتصادی شما، چون اگر این دوتا خراب باشه در حقیقت امنیت و آرامش به هم ریخته، همه رو بر هم میزنه. اگر این دوتا باشه، اینا شرط لازمه ولی کافی نیستن. حالا میشه ماجرای شادی و لذت و رضایت رو، خوشنودی و خرسندی رو، حتی انجویمن هز و کیف رو با انتخاب در هر زمینه به وجود آورد. و از اونجایی که در سن بزرگسالی دوتا ستونی که به یک اعتبار معبد بهزیستی یا خوشبختی ما رو میتونه نگه داره، که البته اون بالا و اون سقف یا اون قبه یه چیز دیگری است، نه اینکه این دو ستونه، یکی مسئله شغل و کار، برای که زندگی بزرگسالی با اون معنا پیدا میکنه، و یکی روابط ماست که از روابط عمومی و اجتماعی گرفته تا روابط بسیار خصوصی و شخصی. این دوتا ستون اگر درست باشه، اون گنبد رو در اون بالا میتونه نگه بداره. پس تکلیف در همه زمینه ها روشن، نتیجتاً یه شغل و کاری که به گونه‌ای در بیاد که به مقدار زیادی با اوقات فراغت من تفاوتی نکنه و اون احساس خوب رو در جهت انجام اون کار داشته باشم، و دوم روابطی که به خاطر اون آزار نبینم و دیگران رو آزار ندم، حتی برسه مرحله‌ای که لذت ببرم و دیگران این لذت رو برسونم، برای که هر دوی اینها ممکنه. خب این تکلیفش روشنه. و در هر کدوم از این موارد، حالا این که چند روزه باید سطح آگاهی رو بالا ببرم، چه نوعی آگاهی رو باید پیدا کنم، در چه زمینه‌ای، در احتمالاتی که اون آگاهی داره، در چه محیطی کار بکنم و این کار رو در چه حد و سطحی حفظ بکنم که از یک طرف عامل رشد من باشه ولی از طرف دیگه عامل خورد کردن و از هم پاشیدن من نباشه، یعنی درست مثل آدمی که میخواد از جایی بالا بره، از پله مرتب و منظمی بالا بره تا اینکه بخواد بپره و احتمالاً بدتر زمین بخوره و پس بیفته. خب اینا دیگه انتخاباتی است که مثل آدمی است که رانندگی یاد گرفته، حالا چون اصول رو میدونه، جای سرعت چه کم میکنه، چه زیاد، چه به راست میره، چه به چپ، اونا دیگه با توجه به آنچه که در مقابلش هست با رعایت اصول عمل میکنه، ولی کلیات مطلب روشنه. و به همین جهته که من آنچه را که به عنوان سی دی و دی وی دی که 205 تا هست، یعنی 200 تقریبا 5 ساعته با همکاری جمعی از دوستان، شاید 40-50 تاش کار اوناست ولی مثلا 150 تاش 140 تاش از آن خود منه، و یک کمبودی که در جهت اعتماد به نفس و حرمت نفس بود که با ماهنامه شماره 1 و 2 همراه فکر میکنم اونم حالا جبران شده، با راه دیگه ای هم براش پیدا کنم که خواهم کرد. اون چیزی که مطرح هست تقریبا اون کلیات رو یه اشارتی بهش داشتم، از ماجرای پرورش تعلیم تربیت گرفته تا اون مثلث زحمت و نکبتی که افسردگی و اضطراب و خشم و استرس، تا مسئله علم، ماجرای آزادی، موضوع عشق، مطلب خوشبختی، موضوع سلامت روانی، موضوع موفقیت، و در کنار اون ماجرای ازدواج و خانواده است. بنابراین در حد کلی اصولی و اساسی میتونم بگم که یه مقدماتی در این زمینه داده شده که آشنایی با اونا میتونه کمک بکنه. حالا علت که نعرض میکنم اینه که اگر شما هم برید بخواید یه شناخت بیشتر و بهتری از خودتون پیدا کنید، یه مقدماتی در هر زمینه خواهید داشت. من در ایران دوستانی که با من کار میکردن، یا دانش آموزان یا دانشجوان، هر جوری مایلید نامشون رو بگذارید، یه کتابی باید در مقدمه فلسفه میخوندن، تا خاطرم از سجل کتاب فلسفه برتران راسل بود، یه بحثی میخوندن، یه کتاب اقتصاد بود که اون زمان اقتصاد مان بود که اون رو میخوندن، یا فرض بفرمایید مقدمه بر روانشناسی بود که میدونستم چه کتابی هست، یا وقتی میرسید به مقدمه بر حقوق بود که خاطرم از کتاب حقوق مدنی آقای دکتر کاتوزیان بود. یعنی فرض و قرار بر این بود، یا کتاب جامعه شناسی بود، یعنی حرف بر این بود که شما به عنوان یک انسان باید در زمینه این علوم اجتماعی و انسانی حداقلایی رو بدونید. یعنی درست مثل این که من و شما اگر درباره تغذیه هست، اگر درباره فرض کنید استفاده از اتومبیل، یک کلیاتی رو باید دانست. پس بنابراین اون چیزیست که به من یه آگاهی میده و حالا در مقابل برای من پرسش های به جا و مناسب و احتمالاً اگر در مسیر رشد و تکامل بخوام خودم رو قرار بدم، چالش تازه‌ای رو به وجود میاره. به نظر میرسه که اگر شرایط و موقعیت مناسب باشه، اگر من آسیبای سخت و سنگینی در کودکی نخورده باشم که از پا افتاده باشم، که البته میشه اون از پا افتادن رو درست کرد و برخاست، بعدن میتونم با رعایت یه اصولی که در تحلیل نهایی به عنوان خرد شناخته میشه، یعنی انسان و اخلاق و واقعیت و علم و عقل و مسئولیت، من توان اینو پیدا کنم که بتونم خوب زندگی کنم. این اون چیزیست که امروز ممکنه. البته این کار تو افریقا ممکن نیست، برای اینکه شرایط اجازه نمیده. تو جامعه مانند ایران نیست، برای اینکه شرایط از یه طرف روابط از جانب دیگه اجازه نمیده، چون اونجا موانعی وجود داره که جز در موارد محدود و اختصاصی، همینقدر که شما زن هستید زیر یه فشار دائمی هستید، و این فشار دائمی که ضد اخلاق و ضد انسانیته و عامل من و بازداشتن رشد و تکامل، خب در نقش خودش رو ایفا میکنه. به همین جاست که بسیاری از کسانی که اینجا هستن از یه در یه زمینه هایی و در یه جنبه هایی زندگی خوبی داشتن، ولی آمدن برای زندگی بهتر، برای که در دیگری رو باز کنن. درست مثل کسی که در ایران رشته تحصیل خونده، میگه من میرم حالا مثلا اروپا و امریکا برای که تحصیلم رو تکمیل کنم، برای که اون رشد و اون حد از آگاهی در ایران به طور عمومی و یا اختصاصی هیچ کدام وجود نداره. اونا رو میشه فهمید دیگه، مثل آدمی که از لیسانس به دوره فوق لیسانس دکترا یا تخصص میره، بنابراین اونا رو میشه فهمید. از تکلیف از این بابت روشنه، ولی باز همچنان تأکید من برای شما و بقیه شنوندگان خوب عزیز اینه که واقع بینانه عمل کنیم، و اگر امکان این که خودمون اون رو امتحان کنیم وجود داره، دست به اون امتحان بزنیم. اون بیش از هر چیز دیگری میتونه من نشون بده که من کجام. و ضمناً چون یکی دو بار اشاره کردید، ناچار فقط توجهتو جلب میکنم، گرچه ممکنه به شما مربوط نباشه، ما خیلی با جابجا شدن آدم دیگری نمیشیم، زمینشو پیدا میکنیم ولی آدم دیگری نمیشیم. و به همینجاست که بارها من عرض کردم، صبحی که ما بیدار میشیم در یک کشور دیگه، در یک شهر دیگه، اگر به آینه نگاه کنیم خواهیم دید که مثل اینکه متاسفانه خودمون هم با خودمون آمدیم، و اونجا مسئله ماست. بنابراین شرایط و عوامل خارجی بدون تردید تاثیرگذار هستند، و به همین جهته که من یه جمله‌ای دارم که برام مهمه: همه ی هنر زندگی و مسئله موفق و ناموفق بودن به این جمله مرتبطی که در من چه می‌گذرد آن زمانی که جهان در گذر است. اون جهانی است که گذر خودش رو می‌کنه، و مهم اینه که در من چه می‌گذره، و این اون چیزی است که با آنچه که هستم و با اون فیلتر یا تفسیری که بر روی حوادث دوربر خودم می‌گذارم، چیزی رو به درون واقع بینانه، مسئولانه، اخلاقی، انسانی مخابره میکنم که بعدن موجب آرامش و امنیت من میشه، و به دنبال اون شادی و لذت و رضایت رو میتونه داشته باشه. به همین جهت است که با توجه به آنچه که اشاره کردید، چون فکر میکنم این گفتگو در حقیقت دور خود به یک مقدار چرخیدنه، پیشنهاد من به شما این است که اگر براتون امکان داره از مشورت کنید، ولی از اون راهی که خدمتتون عرض کردم، اگر خواستید امتحان کنید، چند ماهی هم برای یه تشخیص خیلی دقیق‌تر و بهتر و انتخاب، بدون تردید میتونه مسافرت شما و اون ویزا باشه که بعداً با خاطری بیشتر آسوده، که احتمال خطا و اشتباهش کمتره، بتونید تصمیم بگیرید. به هر حال امیدوارم آنچه خیر و صلاحه براتون اتفاق بیفته، و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خب من باید چند جمله کوتاه بگم آقای دکتر. پس من جز کسایی نبودم که شما خیلی وقتا همون ابتدای کار میفرمایید مناسب مهاجرت نیستی.
نه، من هیچ دلیل نمیدم با توجه به آنچه که فرمودید. نه، ماجرای تناسب با خارج به خیلی عوامل دیگری مرتبطه که بیشتر مانع و بازدارنده است که من تقریبا هیچ کدومو در شما ندیدم. یعنی اون عاملی که به شما بگه مهاجرت غلطه در شما نیست. این که مهاجرت خوبه همچنان میمونه به این که شما که اینجا آمدید خودتون اون رو چقدر خوب ببینید. ولی اگر فرض بفرمایید شما گفتید من ازدواج کردم بچه‌ام دارم میخوام بیام امریکا ببینم مثلا یه 6 ماه بمونم ببینم اینجا خوبه یا نه، خب معلومه من باش مخالف بودم. یا اگر فرض کنید فرزندانی در یه سنینی داشتی و تازه رشته و کار تحصیلیتون یه چیزی بود و بعدن یه باورها و اعتقادات ای بسا مذهبی و یا سیاسی خاص داشتید، خب میتونست امریکا یا اروپا جای مناسبی برای شما نباشه. ولی بر مبنای آنچه که شما من فرمودید عامل منفی در اینجا وجود نداره. ولی اینکه آیا عامل مثبتی هست یا نیست اون رو باید از محک تجربه و امتحان گذروند و به نظر من شاید این امکان با پیشنهادی که من خدمتون داشتم برای اینکه از طریق ویزای توریستی بیاد با توجه به وضعیتی که دارید و یا توصیه دقیق و درستی که وکیل میتونه داشته باشه میتونه راحت تحقق پیدا کنه. بنابراین لطفاً و حتماً فکر کنید دربارش عمل کنید و امیدوارم انتخاب خوبی برای شما باشه.
بله حتماً. پس لطفاً با من اجازه بدین اگه اومدم واقعاً بیام یه چند روزی بعد بکاپ
به هر حال اینجا اگر آمدید ما شما رو به جمع بیکاران که معمولا خارج از رادیو همراه هستن هدایت خواهیم کرد. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
منم خیلی خیلی خوشحال شدم
باهاتون صحبت کردم. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. شنگ نجمند یکی دو دقیقه فرصت هست من ازش استفاده کنم برای پیام‌های خودم. اول اینکه ما یه سفر 7 شب و 7 روزه داریم به آلاسکا که از روز یک شنبه 31 جولای آغاز شده، حدود 2 ماه و نیم دیگه و تا 7 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 حداقل کنفرانس خواهم داشت. نکته دوم این است که من عازم سفری هستم و بنابر این به دالاس و هیوستون و آتلانتا و ویرجینیا و تورنتو و اتاوا خواهم رفت. دوستان میتونن آگاهی های بیشتر رو از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنن. ضمناً به من دادن اطلاعاتی رو در مورد کنسرت های آقای سالار عقیلی که فقط با این فرض که شاید درست باشه شاید نباشه اون رو با آگاهیتون میرسونم. همونطور که عرض کردم امشب برنامه در اورنج کانتی خواهند داشت جنوب لس آنجلس، فردا 13 ماه می در سان دیگو خواهند بود، 14 در آریزونا خواهند داشت، احتمالاً فینیکس باید باشه، 15 ماه می در سن خوزه هستند، 20 ماه می در ساکرامنتو، 22 اگر اشتباه نکنم در ونکوور هم، 27 در تورنتو خواهند بود و 28 در واترمیل در کشور کانادا. به هر حال اگر خواستید لطفاً چک کنید، ولی حداقل این شهرهایی که نام بردن به احتمال زیاد جناب سالار عقیلی با ارکستر فوق‌العاده خوب و هنرمندشون خواهند بود. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
میرو جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ.
تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن باث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم.
آخ انصاف تو شکر، نه مثل این که بیدارم.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبل بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 0197772 with Coldwell Banker Beverly Hills.
310-499-8420 310-499-8420.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
ببینم آقا دارن چی کار میکنن؟
چی؟ کاری به کار کسی ندارم، اینجا نشستم دارم ماست خودم رو میکنم.
بهمم اونم عجب ماستی.
میبینی عشقم این ماست بی همتای گلچینه با همون کیفیت و مزه 30 سال گذشته.
ماست تو بخور نوش جونت عزیزم.
ماست های خوشمزه گلچین، ماست ساده، ماست کم چربی، بدون چربی و کیسه گلچین در انواع و اندازه های گوناگون و در بسته بندی های جدید گلچین در دسترس شماست.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر.
درود بر شما، بفرمایید.
میخواستم با تون راجع به اعتماد به نفس صحبت کنم و هرچند که من تفاوت حرمت نفس و اعتماد به نفس رو بارها توی حرفاتون شنیدم و تفاوتش رو میدونم، حالا اگر برای شنونده دیگه نیاز به توضیح هست خوشحال میشم که بشنویم، ولی میخواستم اول یه توضیح کوچیکی راجع به اعتماد به نفس بدید، بعدا من کیس خودم رو براتون
ببینید. عزیز، اون چیزی که به عنوان اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنسه و کاملا در مجموعه صفات و ویژگی‌های انسانی قابل تشخیصه، دانایی و توانایی و مهارت رسیدن به هدف‌ها و یا انجام کارهاست. بنابراین برمیگرده به این که من چقدر دانا و توانا هستم و میتونم اون دانایی رو به گونه‌ای به کار بگیرم که به توانایی منجر بشه و به هدفان برسم از هر قبیل، ولی کارها رو انجام بدم. یعنی اگه میخوام مهندس بشم مهندس بشم، میخوام انگلیسی یاد بگیرم انگلیسی یاد بگیرم، میخوام تنیس یاد بگیرم تنیس یاد بگیرم، میخوام پیانیست بشم پیانیست بشم. حالا این باور و اعتقاد به این که من میدونم و میتونم در مقابل کسی قرار میگیره که میگه نمیدونم پس نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. یعنی آنچه که میشه گفت اینه که همه آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارن، فقط یه ده اعتماد به نفس مثبت دارن میگن میدونم و میتونم، و یه ده اعتماد به نفس منفی دارن میگن نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم که باید چنین یا چنان کنم نمیتونم. این اون تفاوت اصلی و اساسی که با مسئله حرمت نفس، که مسئله خوب بودن و خود دوستی و باور به این که دیگران هم منو دوست دارن طور که من دیگران دوست دارم، کاملا پدیده متفاوتیه، ولی به هم مرتبطند، ولی کاملا با هم مختلف. ولی آنچه که به عنوان اعتماد به نفسه، واقعا توانایی من برای انجام کارها و رسیدن به هدف هست.
بله، حرمت نفس اون چیزی که من یاد گرفتم این هستش که شالوده اعتماد به نفس هستش، درسته؟
نه نه، اعتماد به نفس شالوده حرمت نفس. یعنی روزی که شما ماجرای میدونم و میتونم رو دارید، زمینه فراهم میشه که نگاه و نظری درباره ارزش و اهمیت خودتون دارید که او رو به اینجا میرسونه که من خوبم، و چون این احساس در ارتباط با دیگران هم خیلی راحت پیدا میشه، چون تجربه ما پدر و مادر عزیزانمون هستن که دور برمون هستن، پس من خوبم تو هم خوبی، و بعد حالا که خوبیم و این مبناییست برای خواستنی بودن یا خواستنی نبودن، پس خواستنی و دوست داشتنی هم هستم. برای این پایه‌ی حرمت نفس میره به این که من خوبم تو خوبی، من خواستنی و دوست داشتنی هم تو هم هستی، و معمولا دو چیزی که نباید درش باشه تا کاملا مطمئن بشیم اون حرمت نفس رو داریم، این است که یک آدم خجالتی نیستم، از آنچه که هستم و از آنچه که دارم خجالت نمی کشم و از دیگران هم ترس و وحشت و نگرانی ندارم. یعنی از یک طرف ماجرای شرم و خجالتی است که در من نیست، و از جانب دیگه وحشت و یا آنچه که به عنوان سوشال فوبیا یا هراس اجتماعی است در من وجود ندارد.
بله آقای دکتر، من کیس خودم به این شکل هستش که من احساس میکنم اعتماد به نفس منفی دارم و من در حال حاضر توی اروپا هستم و در حال تحصیل هستم، مهندسی هم میخونم، و احساس میکنم از زمانی که از ایران خارج شدم این اعتماد به نفس منفی من رنگ بیشتری یعنی خودشو نشون داد.
شما چند سالتون عزیز؟
من 28 سالم هست.
به من بفرمایید چند تا خواهر برادری دو چندومی هستی؟
دو تا برادر هستیم، هم یعنی دو قلو هست.
خب همینجا تکلیف روشن عزیز. ببینید شما همینقدر که من گفتید دو قلو، یه احتمالی وجود داره که شما اصولا هیچ وقت هیچ چیز رو مالک نبودید، و درست در هر زمان شما باید آنچه که مهمه مثل مادر پدر و دیگران رو شریک و سهیم می شدید، و بنابراین طبیعی است که شما رو به این نتیجه میتونه برسونه که من در مقام مقایسه با دیگران نمیدونم و نمیتونم، و بعدم چون این ماجرای اعتماد دست مال 14 ماه اوله، مثلا یه پدر مادر ندونن دقیقاً چه میکنن، یعنی اون عادی و طبیعی است. علت چم این است که شما از همون آغاز مادر رو در شکم مادر شریک و سهیم بودید که معمولا قرار نیست باشه و نوع خوبش هم نیست، و بعدش هم همچنان ادامه پیدا کرده، ولی با وجود این در حدی که توان خودتون بوده و شرایط و امکانات بوده، رشد خودتون کردید. چه مدتی است آمدید اروپا؟
من امسال سال چهارم هستش و براتون بگم که در موفقیت‌های خودم داشتم، یعنی وقتی نگاه میکنم به عقب میبینم که آدمی نبودم که به قول معروف اعتماد به نفس منفی دارم، ولی اینطور نبوده که کاری رو انجام ندم یا بگم نمیشه و کنار بزنم. با اینکه اعتماد به نفسم پایین هستش یا منفی هستش، به سمت اون کار میرم. حالا حتی اگر
خب نصب کنید، آخه ببینید من مطمئن نیستم شما مشکلتون اعتماد به نفس باشه. چون ببینید بر اساس آنچه که شما من میگید، اگر کسی هستی که مثلا از 100 نفر مانند شما 20-30 نفر میتونن تو موفقیت هایی پیدا کنن که شما پیدا کردید، به ویژه از نظر درسی، البته هنوز کار زوده، بعدم در چارچوب این که خودتون رو با یک محیط تازه مانند اروپا به نوعی سازگار کنید و اونجا هم راه موفقیت رو، مهم نیست چند روز آهستیاتون، تیک کنید. خب حداقل در زمینه آنچه که جنبه اجتماعی و عمومی و علمی و کاری و شغلی و اینهای شماست، خب جاتون درسته. حالا دو سه تا مورد میمونه. آیا در جهت مثلا فعالیت ورزشی هم چنینید؟ آیا در جهت روابط اجتماعی هم چنینید؟ و آیا آخر کار در جهت روابط احساسی عاطفی هم چنینید یا نیستید؟ اگر در اونجا هم همچنان مانند یه آدم عادی و معمولی کار کردی، خب شما مشکل اعتماد به نفس اونقدر ندارید. شما به دلیل استراب و نگرانی که دارید، به دلیل استراب نگرانی که ناشی از دو قلو بودنتون هست، از آنچه که هستید دارید خودتون راضی نیستید، ولی در صحنه مقایسه با دیگران ای بسا جزو 70-80-90% بالا هستید. پس بنابراین دلیل نداری که با برچسب من اعتماد به نفس منفی دارم خودتون رو معرفی کنید، چون نیستی.
دقیقا آقای دکتر، مشکل ما همین هستش، یعنی این که برادر من دقیقا نقطه مقابل منه و توی هیچ کاری استراب نداره و حتی مثلا امتحان زبان میخواسته بده آیرس بوده، برای من تعریف که میکنه، یعنی اصلا من تعجب میکنم، میگه من اصلا استراب نداشتم زبانی که میخواستم و امتحان بدم، در صورتی که مثلا من برای یه امتحان ساده که اینجا دارم و میخوام برم پیش استاد براش توضیح بدم، با اینکه زبانم هم خوب هستش و اینجا همه وقتی صحبت میکنم میگن خوب صحبت میکنی، باز احساس میکنم که از عهدش بر نمیام، یا اینکه زمانی که دارم با استاد حرف میزنم همون موقع توی ذهنم دارم مرور میکنم که خوب حرف میزنم یا حرف نمیزنم، یعنی اون استراب منه که بیشتر کارو احساس میکنم.
دقیقا از بنابراین ببینید همین، چون اینا برخی از اوقات این تشخیص ها فوق العاده مهمه و به نظر من با توجه به آنچه که شما من گفتید، موضوع اعتماد به نفس شما اگرم تازه منفی باشه کمی 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 که اهمیتی نداره، ای بسا اصلا نیست به یک اعتبار. اون چیزی که شما دارید ماجرای استرابه که میتونه زمینه ارثی داشته باشه و بعد به دلیل دو قلو بودن حتما تو شرایط کودکی شما بوده و بعدم در رابطه دوتا بچه، اونم وقتی مثلا هر دو پسرن، متاسفانه یکی برنده و یکی بازنده است در کودکی و هر دو آسیب می‌بینن به نوعی متفاوت، فقط با این تفاوت که برادر شما یاد گرفته وانمود کنه هیچ خبری نیست، شما یاد گرفتید بگید همه خبرها هست.
بله آقای دکتر، من توی همه کارا به این شکل هستم، یعنی توی کوچکترین کارهایی که احساس میکنم که اصلا چیزی نیستن، من باز انقدر استراب میگیرم که در طول روز اون استراب با من همیشه هست، یعنی من میتونم بهتون بگم این استراب به صورت دائمی با من داره زندگی میکنه و یک مقدار مکانیزمای کنترلش رو یاد گرفتم، ولی باز انقدر اون استراب زیاد میشه که وقتی مثلا یه کاری رو میخوام انجام بدم نفسم دیگه بالا نمیاد یا اون که اصلا همه چی قفل میشه.
نه ببین عزیزم، نه شما معمولا خطری که وجود داره که وقتی که بخواید ترس و استراب رو از راه خودتون اداره و کنترل کنین، معمولا تبدیلش کنین به وسواس، بعدم میتونه به افسردگی و خشم تبدیل بشه. عزیز نه شما نیایید استراب رو کنترل کنین، شما بیاید استراب رو از بین ببرید، چون ببینید اون کار نمیکنه. یعنی من چرا بچه‌مو ببرم یه جایی که میدونم دیر یا زود سالن سینما رو به هم میریزه و بالاخره مردم میگن ببرش بیرون، مثل آدم هایی که بچه نق میزنه غر میزنه هی میستن گویی مثلا با مرور زمان اوضاع خوب میشه، در حالی که اولا این کار نمیشه، دوم که پدر مادر اصلا قرار نیست بچه رو اونجا ببرن. حتی وقتی احتمالش 5%. چرا؟ برای که به خودشون و بچه آسیب میزنه، برای بقیه هم مزاحمت. آخه چقدر خودخواهی. من برخ از اوقات تو این مجالس همینجوری مات و مبهوت میمونم. معلومه وقتی شما بچه دارید یه چیزایی رو با خودتون محروم کنید مثل هر کار دیگری. من خودم وقتی بچه هم بزرگ میشدن میتونم بگم از 100 تا مهمونی 99 تاشو نمیرفتم. تموم شد. تا اینکه بعدم بچه رو برم اونجا مزاحم مردم بشم، مزاحم دیگران بشم، بعد بچه عر بزنه، نق بزنه. من اصلا یه جایی بودم همین اواخر بچه همجور داره عر میزنه، پدر مادر مثلا فکر میکنن اشکال نداره، چون برای شما اشکال نداره، برای بقیه اشکال داره، اونم توی شرایط حساس، و اونم برای هیچ کس خوب نیست. اصلا چه ضرورتی داره اومدن؟ شما روزی که بچه آوردید از خیلی چیزا محرومید، همونطور که خیلی چیزا به دست بیارید، اینم جزشه. حالا برگردیم سراغ شما عزیز. یه سوال ازتون دارم، این یه کمی دقیقه.
بفهم.
اگر شما و برادر یه امتحانی بدید و شما نگران باشید و اون نگران نباشه، آیا این احتمال وجود داره که نمره شما همچنان بهتر از او باشه؟
توی بعضی از درس‌ها بله، ولی اکثرا اون موفق تر هست، از لحاظ اینکه من اینطور که خودم استدلال میکنم به خاطر اینکه استراب نداره توی اون موقعیت خاص، میتونه بهتر اون چالش رو کنار بیاد. من چون استراب میگیرم همه چیز مثل حالتی که دیگه تمرکز حواس ندارم، حواسم پرت میشه.
حرفتون معقول و منطقیست عزیز، یعنی چیزی که میگید درست. بنابراین عزیز شما برید به جنگ اون بدترین احساس انسانی که اسمش ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانیه. او رو اگر از بین برید، همه چیز رو از بین بردید. او اگر وجود داشته باشه به دنبالش همه چیز میاد عزیز. به همین جهت است که من بعد از بحث بچه ها اولین سیدی و دیویدی که بیرونم ترس و استراب و وحشت بود. شایع ترین مشکل انسان همین بوده، ولی خوشبختانه ساده ترینش هم برای حلش اینه. چون این حرف رو میخوام بزنم اینقدر بگم که همه مطمئن بشن. یک بزرگترین بدبخت، ما نمیتونیم با استراب زندگی کنیم عزیز. استراب همه چیزهای خوب رو خراب و همه چیزهای خراب رو خرابتر میکنه. حالا میخوای چیکار کنیم؟
بله آقای دکتر، من با شما بارها صحبت کردم توی این زمینه، شما به من دارو درمانی رو پیشنهاد کردید و من یک سال اون دارو درمانی رو کامل کردم و به دستور خود روانپزشکم دیگه اون داروها رو دوزش رو آوردم پایین و قطعشون کردم. متاسفانه بعد از قطع اون داروها دوباره اون حالتها برگشتن و این همونطور که خودتون میگید از ریشه درست نشده، شاید اون علفه هست سرش زده شده. منتها من جلسات روان درمانی زیادی هم داشتم با روانشناس مختلف توی ایران، منتها متاسفانه بعد اینو بگم که روانشناس توی ایران ریشه‌ای کارو درمان نمی کنن و الان این یه قول بزرگی شده جلوی من که من به خودم میگم آیا دیگه این استراب در درون من خوب میشه یا من باید با این زندگی کنم. ولی هر روز بلند میشم میگم تو خودتو نباید قربانی بدونی و بعد این قضیه رو کنار بیای باهاش. با یکی از روانشناسایی که صحبت میکردم، ایشون رو من گفتش که مثل یه ورزشکاری که ورزش میکنه و وزن میزنه و عضلاتش تقویت میشه، تو هم باید از یه سری مکانیزما استفاده کنی، مثلا وقتی افکار منفی میاد سراغت اینا رو منحرفشون کنی و انقدر باید با خودت اینو تمرین کنی تا بتونی مثل دیگران فکر کنی و اون استراب رو باهاش مقابله کنی. میخواستم نظر شما رو ببینم واقعا راهکار چیه، دارو درمانی در کنار روان درمانی، که خب الان به نظر من واقعا من دیگه هیچ روانشناسی رو توی ایران خیلی بهش اعتماد ندارم که متاسفانه، چون یک بیزنس شده و میخواستم نظر شما رو ببینم.
ببین عزیز، کلیت مسئله بسیار بسیار روشن. موضوع استراب شناخته شده است. اشکال کار دو سه چیزه. یک، سنگینی این مسئله است که برخ از خود با خودش دگرگونی های بار بیوشیمی بدن رو، فعالیت های قسمتی از مغز رو، امواج مغزیش رو به جای 22 سیک در ثانیه به 23 و 24 و 25 رسوندن. بنابراین شما اولا میتونید با اون روبرو باشید و همچنان دارو درمانی برای مدت طولانی لازمه برای که بشه اون سیستم رو تا حدودی کنترل کرد. یک. دو، بسیاری از اوقات ما ممکنه با مشکل استراب بجنگیم، ولی عوامل استرس زا و استراب زا به زندگی و ذهن ما به دلایلی میریزن. بنابراین مثل حوض آبی میمونه که شما از این طرف شیر رو باز کرد، ولی اگر بنوزه دوتا شیر آب داره از اونجا آب میره، خب به زودی خالی میشه، میشه همین آبی که از اینجا میاد از اون ور میرسیز. بنابراین اشکال کار برخی از اوقات اینه که مشکل چیز دیگری، شما وقتی یه نوجوان و جوانی هستید در ایران، وقتی شما راهی اروپا میشید، وقتی در اروپا حالا با زبان و فرهنگ دیگه آشنا بشید که آخه شما رو ماجرای استراب آزاد نمیذاره. و بنابراین اون عامل دوم هم هست. سوم این که برخی از اوقات نظام عقلی و منطقی و استدلالی من اون همکاری لازم رو نمیکنه برای کوبیدن اون راه، و بنابراین در گفتگوها من توانایی های در شما میدم ولی هنوز چیزهای دیگه هم میبینم که شاید نقطه ضعف شما باشه. بنابراین اگر ما بتونیم از طریق دارو درمانی عامل ارثی رو خنثا کنیم، از طریق مانع شدن این که شما در شرایطی که زمینه رو برای نگرانی شما فراهم میکنه از میان ببریم، و از طرف دیگه عقل و خرد شما رو به کار بگیریم و با دانش لازم در این زمینه به جنگش بریم، حتما بعد از مدت تموم میشه. 28 که سرده، اگر شما 68 هم بودید میگفتم چنین میتونید بکنید. پس بنابراین بی خودی اون حال یأس و نومیدی رو نگید. همین نگرانی منه که اون استرابه تبدیل میشه به افسردگی. این حرفای دیگه شما بوی افسردگی. حالا اگر حرف دیگری دارید با خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، گرچه من دوستان دیگه هم دارم. اگر حرفا اونو زدیم که زدیم، هر جور میلی شما عزیز.
من یه کوچولو بعد
رو تن روی خط بشه، حتما خواهش کنم. شنگ رجمن با ما باشید.
بازم نه نه نه.
چرا؟ چی شده؟
چه میدونم، میگن موجودی خوب نداری، کردیت نداری، بدهی داری.
خب چرا اول مشورت نمیکنی؟
مشورت از کی؟
از من. خب معلومه، از آدم اهل فن.
مثلا
مهران خلیلی، شرکت فایکو سالور، هم کریدیت بدهیتو درست میکنه، هم بدهیاتو راستوریس میکنه، هم کریدیتو افزایش میده.
واقعا؟ چطوری؟
خب زنگ بزن تا خود مهران خلیلی بگه چطوری. 877 512 5799 877 512 5799.
رادیو همراه با همکاری کامرشل تراول، سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی می‌رساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-800-1991.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان، زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل، تجربه و تخصص حرف اول را می زند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سن هوزه. 818 777-777-777 و یا 818-77-برنده لاکی 7.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر
جان،
من یه سوال دیگه داشتم از شما و اینکه شما در من تشخیص اضطراب عصبی داده بودید و یکی از راهکاراتون که به من داده بودید هیپنوتیزم بود پیش یه کسی که میتونه این کارو بلد باشه، ولی من تحقیق کردم به من گفتن که هیپنوتیزم لیمیتای خودشو داره و محدودیتای خودشو داره و مثلا به من گفتن که توی زمین ناخودآگاهت اگر چیزی بوده که به واقعیت نپیوسته ولی تو تصورش میکردی، مثلا توی گوش پدرت میخواستی بزنی ولی نزدی، وقتی که هیپنوتیزمو انجام میدن اون به واقعیت برای تبدیل میشه.
نه اصلا چنین نیست. نه دیگه، اینا من در ورد آدم هاست. این که شما من بگید ممکنه من در حالت عادی اون تخیل دوران کودکی رو واقعیت بگیرم کمکی هست، ولی نه این گونه. و دوم برفرض باشه در حالت هیپنوتیزم واقعیت خودش رو نشون میده نه تصویر و تصور شما، برای این که تخیل رو پس میزنه میره سراغ تجربه. نه، اون کسی که میدونسته یه چیزایی میدونسته ولی نه دقیق. بعدم مطالعاتی که در امریکا صورت گرفت به این نتیجه رسیدن که اصولا این فرض که اگر من در کودکی یه چیزی رو خیلی میخواستم چه مثبت و چه منفی از بس راجبش تخیل کردم، حالا به عنوان یه واقعیت در اومده، درست نیست. تبدیل این که یه پدیده حسی تخیلی بشه هست، ولی این که یه پدیده تخیلی واقعی به نظر بیاد که در کودکی به نظر میاد در بزرگسالی همچنان بیاد اون نیست، ولی تأثیراتش میتونه باشه که من به دلیل اینکه فکر کردم پدرم منو زده یا من او رو زدم، من این تخیلم آزارم بده، ولی در هیپنوتیزم اون رو نشون نمیده. بلوه حالا آمدیم به من گفتن که اگر ما رفتیم یه چیزایی با یه چیزایی مخلوط شده، پس توان شما برای تشخیص و تفکیک کجاست؟ از اون گذشته به خاطر اینکه یه چیزی چند درصدی نقص و عیبی داره، اگر تازه داره که نداره، کل موضوع رو که نمیشه انکار کرد. برای اگر من برای شما تشخیص نوعی استراب عصبی یا نوراتیک انگزایتی دادم، اون به خاطر اینکه شما بتونید کودکیتون با ماجرای لاف هیت ریلیشنتون حل کنید و حالا با توجه به موضوع دوقلو بودنتون که خب مثلا الان روشن میشه، یعنی کاملا من یا توجه نکردم یا موقعا میدونستم، به هر حال بر اون اساس نظر دادم. بچه های دوقلو معلومه در مرحله love hate relations هم. من عزیزترین نه تنها چیزی که در زندگی من هست مادرم، یکی بیاد از من میگیره میره، من چجوری ازش متنفر نباشم؟ بنابراین اونم برای بچه کوچولوی مثلا فرض کنیم 8 ماهه، 1 ساله، 2 ساله، 3 ساله، که اصلا مسئله زندگیش فقط بود و نبود و خواستن و نخواستنه. بنابراین همچنان اون کارو بکنین. گوش به حرف دوستان کم اطلاع هم نهید. برای خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
ممنون آقای دکتر، تشکر.
موضوع خواهد باشید. قربان تست.
قربان شما، سلامت باشید.
بای عزیزم. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید خانم.
بستم که با اتون صحبت میکنم. من یه سوال داشتم در باره یه کار و رابطه.
بفرمایید.
32 سالم هست، 7 سال اومدم آمریکا و پارسال پی اچ دی مو تو رشته کامپیوتر گرفتم. آمریکا هستم و شرق آمریکا. 6 سال هست حدودا که با یه آقایی توی یه رابطه هستم. بعد
ایشون چند سالش عزیز؟
هم سنی.
بعدم ایشون چی خوندن چه میکنن؟
هم رشته ایم.
شما نگید دفعه هم کیش هم هستیم هم ریش هم هستیم، عرض کنم که دیگه همه چیز هستی، یه همسری باقی مونده که دیگه یه سر کنم یکی کنیم و آرام خلاص کنیم. به من بفرمایید که شما چند تا خواهر
اونو هنوز نیستیم.
برحال قافیهش درسته. به من بگید شما چند تا خواهر برادر دارید، تو چندومی هستید عزیز؟
دو تا هستیم کلن، من اولی هستم بعدی 6 سال از من کوچیک‌تر هستن.
اون یه ذره ماجرا. ایشون چندمی هستن؟
ایشون تک هستن.
اوکی خب بچه اول و تک.
بله.
اوکی اینجا خدا به خیر بکنه به هر دو اتک. خب حالا به من بفرمایید که گفتید 3 سال با هم آشنایید؟
تقریبا بعد بعد.
آیا تو این مدت کس
آشنا بیشتر هستیم چون همکلاس بودیم و همازمایشگاهی بودیم توی مدرسه بودیم.
حالا با شدید همکلاس و همازمایشگاهی هم خوابم بشید ما رو خلاص کنید دیگه.
حدود 3 سالیه که با هم درگیر هستیم.
البته من اون جمله رو که گفتم واکنش منفی از جانب شما نشنیدم. شما چون یکمی هم از بدجنسی های من باید خبر داشته باشید. همینجوری برخی از وقت دوات باشه. بذارید برگردیم بریم. اوکی به من بفرمایید که اولا ایشون کی فارغ التحصیل شدن؟
داستان اینه که من پارسال فارغ التحصیل شدم، ایشون امسال آخر تابستون فارغ التحصیل میشن. من برای اینکه دوست داشتیم ما با هم توی یه شهر باشیم یه کاری پیدا کردم تو همین شهر. بعد مسئله الان اینجاست که قصد با این بود ما جایی که هستیم یه شهری هست که صنعتی نیست و کار کلا برای رشته ما خیلی کم هست و اگر هم پیدا بشه حقوقی که پیشنهاد میدن خیلی پایین هست. هدف کلی ما این بود که همونطور خودت میدونی سیلیکون ولی خیلی خوب هست طرف کالیفرنیا و ما هدفمون بود که بعدی که ایشون فارغ التحصیل شد دوتایی بیایم اون بعد. بعد ایشون خیلی خوشحال بودن و اپلای کردن و سریع کار گرفتن اونجا طرف کالیفرنیا.
یعنی همون سیلیکون ولی و شمال کالیفرنیا؟
سیلیکون ولی. بله بله. همین تازگی ها اون جاب آفر رو گرفتن و منم اینجا تازه یه دونه تقریبا یه 2 ماهی است که یه کار جدید گرفتم تو همین شهری که بودیم یه کاری گرفتم.
من میتونم یه حرف تندی بزنم و اون حرف تند برای که واکنش رو این دفعه میخوام؟ خب کار گرفتید که گرفتید ول کن، کار که شما رو نگرفته شما اونو گرفتید ایشون رو. اگر
مشکل همین مسئلهی که من دارم که به خاطر مزاحم شما شدم همینه که من میخوام من چرا اینطوریم. ما الان ما کلی مثلا من این شهر رو دوست نداشتم و من همیشه دوست داشتم از این شهر بریم و به این بنده خدا هم گفتم که ما میخوایم از این شهر بریم و بهتره که هدفمون رو بذاریم کالیفرنیا و اپلای کنیم و برای اونجا. حالا یکم چیزا سریعتر از اون چیزی که پیش بینی میشد اتفاق افتاد، ایشون خیلی زودتر از اون چیزی که پلن بود کار رو گرفت. حالا کار رو ایشون قراره بره و شروع بکنه تا چند ماه دیگه.
ببینید سب کنید سب کنید، شما یه ذره از نظر روانی یه کمی داری دست گلاب میدید، مجبورم بهتون بگم. یعنی من اینکه اینجا نشستم حرفای شما رو میشنوم تعجب نکنید، یه بوی رو میشم. من که از این جلوتر بودم زمنان مثل این که در یه زمین هم سوادم از اون بیشتر و بهتره، ولی اون کار پیدا کرده، خب بی خود پیدا کرده و یه جوری مثل این که مثلا ایشون مرموز این کار کرده که حتما نکرده. برام صبر کنید صبر کنید.
من خیلی مشکلای خیلی خیلی بدی دارم. من شما راست میگین، من هم اینایی که میگین دقیقا درسته. من خیلی مشکلای خیلی بدی دارم و خودم میدونم اصلا یه مسئله به این خوبی که به قولی آرزومون بوده و چیزی بوده که مثلا اگه اتفاق میفتده قرار بوده دوتایی خیلی خیلی خوشحال بشیم و بپریم بالا و اینا، الان یه چیزی شده که شده مسئله اعصاب خرد کنی.
آخه خب ببین عزیزم حق داشتم، یعنی من نوع ارائه کلامتون این بود که اصلا او به چه حقی تعجب نکنید ها، اصلا نمیخوره به واقعیت و در سطح، ولی در اون زیر من واجه هایی که شما به کار بردید بس این صورت در رو به همجد که دید. من یه حرفی زدم که از ذره یه دهی میتونست یعنی این مزخرف چیه این میگه که برگردم بگم اصلا چه اهمیت داره. خب شما کار رو کرده باشید میدونید مثل این میمونه که من اشتیاق داشته باشم با این هواپیما فردا برم، ولی بلیتم برای پس فرداست، بعد به من بگن که فردا میتونی بری، بعد بگم آخه من فکر کرده بودم پس فردا میرم. خب بی خود فکر کرد تویی که دلت میخواد فردا بری.
مشکل من همینه که چرا من اینقدر واکنشایی که دارم نشون میدم ناجور هسته.
علتش روشنه، یک کمی حسودی، یک کمی بدجنسی، یک کمی باید همیشه دست بالا رو داشت باشه، برای که بچه اولی 6 سال بچه کوچکتر بوده، گردن کلفتی رو یاد گرفتی، همیشه باید یه جوری همه نوکر تو باشه. و وقتی ایشون داره ارباب میشه جلو زده، میتونه بگه من اول پذیرش گرفتم، حرف این است که تو بی خود اول پذیرش گرفت، تو با سب میکردی، اول من میگرفتم بعد تو. مثل دوستی بودن که رفتن مسابقه دادن مال دو تا شهر، گفتن اول اونا، اول ما دوم شدیم، دوم اونا اول شد. دقیقا تو همین رو میگی، میگی دوم اون اول شد، اول ما دوم شدیم. بنابراین از نظر من روشن عزیز، تو باید اصلا دست از این بازی برداری. یعنی تو ببین عزیز، به دلیل اینکه با یه فاصله 6 سال هستی، یه کمی زندگی رو جنگ میبینی و درست مثلا مثل این مونه که چرا اونا زودتر رفتن سر میز شام، چرا اونا زودتر تموم کردن، چرا اونا، چرا گارسون اول رفت سمت اونا. یعنی یه چیزای از این قبیل برای شما مطرحه بدون که خودتو متوجه باشی.
حالا سوالی که پیش اومده برای ما این استش که ایشون پیشنهاد میدن که ایشون قراره موف کنن برن اونجا تو کالیفرنیا، و طبق چیزایی که ما از دوستا و آشنایانی که داریم تو کالیفرنیا شنیدیم، میگن که اگه بیای و اونجا به قول لوکال باشی، این که بتونی کار پیدا کنی خیلی شانس بیشتر میشه. از یه طرف دیگه من از این که مثلا کارم رو ول کنم و از نظر مثلا مالی نمیدونم چجوری بگم.
نه حالتون بده. نه عزیزه من، آخه این پرت و پلا چی میخوایی منو قانع کنی؟ فکر منو میتونی گول بزنی؟ شما ببین، اولا یه ذره بدبین و منفی، دوم خشبین، بعدم خشبین و عصبانی. منم حالا سوال ازت دارم، اینو جدی جدی جواب بده و لطفا درست جواب بده. چقدر از ذره ظاهر و زیبایی و ارائه خودتو تو اینترویو میتونی به نظر خوب بیای، یا این که مثل من سگ و بد اخلاق و زشت و بیخودی؟
ظاهر و زیبایی از نظر بیرونی اگه بگین خیلی خوبه، چون دیگران میگن اینو، چیزایی که بقیه میگن، ولی از نظر ارائه خودم خیلی بدم. این اصلا یک کلاییه که میخواستم اونم با شما در میون بذارم. و اونم یه چیزی هست که اصلا یه مشکلیه که منو خیلی اذیت میکنه و نمیدونم چرا من اینطوری هم.
نه برای که از کوزه همان برون ترابط که در روز عزیز، این همه بار بد و منفی و اینا موضوع مسئله ماست عزیز. تو نگاه و نظری که راجع به خودت داری و متاسفانه این رو پذیرفتی، به تو گفته که خیلی خوب اینو پنهان کن. حالا پنهانش کن در قالب یه جایگاه علمی و یه پوزیشن و درآمد و امکاناتی که حالا که مردم وقتی به تو نگاه میکنند تو رو میبینن، بیان نزدیک بشن، ممکنه چیزایی بیشتر بیان. برو بشین توی ماشین خیلی گرون قیمت و تندم برو که کسی نبیند، و بنابراین تو هم بتونی خاطره آسوده باشی و اون گرفتاری سازی روی خط باش. بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتمون با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باش.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می، دالاس شنبه و یک شنبه 21 و 22 می، کنفرانس 16 ساعته کودک درون. هوستون دوشنبه 23 می 7 تا 10 شب، خوشبختی و موفقیت. هوستون سه شنبه 24 می 7 تا 10 شب، عشق، ازدواج و خانواده. آتلانتا چهارشنبه 25 می 7 تا 10 شب، سلامت روانی یا سه گونه انسان. آتلانتا پنجشنبه 26 می 7 تا 10 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. ویرجینیا جمعه 27 می 3 تا 6 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس. 7 تا 10 شب نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. ویرجینیا، شنبه 28 می، 3 تا 6 بعد از ظهر، 10 شخصیت ناسالم. 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. تورنتو، یک شنبه 29 می، 2 تا 5 بعد از ظهر، چگونه می توان آسیب‌های دوران کودکی را جبران نمود؟ 6 تا 9 شب نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. اتاوا، دوشنبه 30 می، 3 تا 6 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس. 7 تا 10 شب عشق، ازدواج و خانواده. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 یا با دفتر رادیو همراه 310-441-5011 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
رگ‌های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگ‌های واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800 MD4 Vein و یا با تلفن 800-634-8346 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کهن.
سیروس تراول همراه با پروازهای جدید شرکت هواپیمایی ایر فرانس امتیازات ویژه‌ای را برای شما در نظر گرفته است. حق توقف در داخل آمریکا و پاریس در راه سفر به ایران. تعویض تاریخ رفت و یا برگشت بدون پرداخت جریمه. کوتاه‌ترین زمان تعویض هواپیما در پاریس. ورود به تهران ساعت 8:30 شب. و سرانجام پرواز با یکی از معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی اروپا با قیمت‌های قابل رقابت با سایر شرکت‌ها. برای تهیه بلیط با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com. افتخار و اعتبار سیروس تراول بیش از نیم قرن خدمت به جامعه ایرانی است.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز.
میخواستم اضافه کنم، من همیشه نمیدونم از کجا یه سری چیزایی تو گذشته بوده، نمیدونم کجاهاش رو الان باید بگم.
بذارید من ازتون سوال کنم. موضوع اختلاف و اشکال میان پدر مادر شما چه اندازه بوده؟ کم زیاد؟
خیلی وحشتناک.
به من بگید درگیری با فامیل پدر و مادر چقدر بوده؟
خیلی زیاد و همچنین من شاهد درگیری مثلا خالم با همسرشونم بودم که به شدت درگیری های فیزیکی داشتن، بعد مثلا ایشون رو میفرستاده خونه مادر بزرگم برای مدتی. من خیلی کوچیک بودم اون زمان و شاهد دعواها، کتککاری ها، گیر، داد.
اوکی. یه سوال بعد، شما که خودتون آزار اذیت ویژه‌ای ندیدید؟ چیز خاصی ندیدید؟ دیدید؟
کتک چرا خیلی؟
چیز دیگری نبود؟
نه فقط کتک.
یه ببینید عزیز، اصطلاح بدی به کار میبرم ولی میخوام برای اینکه میخوام بدونید چه خبره، یه مقداری گوشتا و ماهیچه ها و استخونهای شما فاسد شده است، فقط شما تونستید پوست خوب نگه دارید و روش باید کار بکنید عزیز. اصلا نه تقصیر شماست و نه عیب و ایرادی داره به هیچ وجه، چون ببینید اون قسمتی که باید مرده باشه در وجود ما که به ما زندگی بده پوست ماست، ولی ما قراره این پوست روانیمون گندیده باشه، مرده باشه، ولی ماهیچه و استخونمون نه. ولی وقتی حوادثی آنچنان سخت و سنگین در کودکی اتفاق میفته اونجا خراب میشه. و اگر دلتون میخواد بدونید، شما یه نوع خیلی کلاسیک، برای دوستان جاد شاد خود شما هم تعجب آور باشه، خودشیفتگی هستی، یعنی نارسیسیزم. ببینید عزیز، من همیشه مثالی که برای نارسیسیزم زدن که توی قابل فهمه، حتما هم توصیه میکنم سیدی من رو درباره شخصیت‌های ناسالم بشن. گفتید شرق امریکایی؟
بله.
آیا ویرجینیا بهتون نزدیکه؟ چون من یه سخنرانی درباره، البته نه اینکه مهم باشه، تو 3 ساعت دارم درباره 10 شخصیت ناسالم در ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند.
ما قراره آتلانتا رو بیایم.
اوکی، آتلانتا دو تا موز.
24
هست. اوکی، برات. خوشحال میشم اولا ببینمتون. این شما ببینید عزیز. ببینید، من همیشه مثالم میبوده که جوجه ای رو تصور کنی که کسی پا بذاره روی، وقتی کوچولو جوجه است، پا بذاره یه پاش رو و یه دونه بالش رو خورد کنه، ولی بعد این جوجه توان این داشته باشه که آنچنان پروبال دیگری باز کنه که اون رو بپوشونه. بنابراین شما با دو چیز روبرو هستید، از یه طرف یه قدرتی و یه توانایی و یه تحملی و یه بزرگی و بزرگواری، از جانب دیگه با یه وجودی که در درون اونجا خورد است و شکسته. و بنابراین وقتی کسی با اون بیرون کار داره میتونه خیلی برخورد عادی داشته باشه، تو خرابه. دقیقاً شعری که خانم مرضیه میخونه درباره طاووس که اون پروبالش رو باز میکنه و اون همه زیبایی و یک باره به پای زشتش میرسه، این چیزیست که اون میگه و حالا گرفتاره. ولی تفاوت شما در اینه که هیچ تقصیر شما نیست. اشکال کار در یه چیزیست که از شما میتونه بزنه بیرون و این کار میتونه دستتون بده عزیز. دو جا کار دستتونه، یکی تو روابط خصوصی ممکنه یه ذره مواظب نباشید شروع کنید به بد اخلاقی و بد قلقی و رفتاری که آدم ها از خودتون دور کنید، و دوم وقتی که موضوع حساس میشه، یعنی ای بسا توی فرض کنید کنگره یا یک جلسه دانشگاهی، به خاطر اینکه کسی به پیپر شما بی خود حمله کرده، یکی کسی هم جانبداری کرده، مثلا اونجا رو با آتیش بکشید. یعنی خطر در یک خشم کوبنده ویرانگر در شماست که تبدیل به عصبانیت بشه. شما اگر میرفتید توی فرض کنید جنبش های سیاسی و مذهبی، کاملا آماده بودید به خودتون بمب ببندید، چون ریشه مسئله از اونجا میاد. علتی که این همه تند میرن، میخوام نوع بد این رو به شما نشون بدم، و به همین جهت است که شما با توجه به توانایی هایی که دارید باید رو خودتون کار بکنید. شما قرار بوده وقتی که دوستتون یه همچین پیروزی به دست میاره، با وجود که از شما عقب بوده، اونجا بهش کار میدن، شما باید شادتر از اون زمانی میشید که خودتون کار میگرفتید و جشن میگرفتید. ولی اگر تازه این تظاهرم میکردید واقعی نبود عزیز. به همین جهت است که شما الان آمدید به من یه چیزی گفتید که از نظر من دیدید که واکنش من با شما چه بود. بشنوید گفتگوی خودتون رو با من، که اصلا کسی به شما چیزی رو تحمیل نکرده که شما باید اون کار رو بکنید. اصلا شما بیکارم باشید دنبال اون را میفتید میرید، اصلا این قرار باشه خرجتون هم اون بده. روزی که شما رو دوست دارید و شما رو دوست داره، و روزی که اون آدم شما رو با وجودی که انقدر تو خرابه میخواد، اصلا نگذارید این حرفای منو بشنوه، ولی که ممکنه که اون وقت حسابش شما رو هم حسابی برسه. میدونید عزیز، هیچ عیب و ایرادی نداره، یعنی امیدوارم نمیدونم، دلم میخواد یه چیزی بگم ولی نمیگم. علت چم این است که نمیگم به خاطر اینکه شاید از نظر یه عده‌ای که حساسن زیبا نباشه و شما میتونید تغییر کنی عزیز، برای که درست مثل یه ماده‌ای که میاد کاملا شما رو پاک و پاکیزه میکنه و این زمانی است که شما با یه روحیه مبتنی بر محبت و همکاری که بعدن در رابطه خصوصی تبدیل به عشق بشه میتونید پاک بشید. یعنی اون چیزی که شما رو کمک میکنه عشقه و در عشقی که شما تنها چیزی که میخواید یه فرصته برای که برای دیگری یه کاری بکنید و دست اون آدم رو میبوسید برای اون جان.
من اتفاقا همین 3D عشقو ازدواج اینای شما رو گوش دادم
یا انسان و عشقو، چون اونجا اون بحثی داره.
بعد سعی کرده بودم که تو این قسمت کار بکنم. من نمیدونم، همیشه تو اینجا خیلی میلنگم. اگه اجازه بدین یه قسمت هم دوباره اضافه کنم به کودکی خودم. من توی یه شهر کوچیکی بزرگ شدم، توی یه خانواده‌ای که یه خانواده سیاسی بود و زندونی شده بود پدر من و من تو مدرسه به خاطر این مسخره میشدم که بابای تو مثلا اینجوری بوده و من یه مدت که تو مدرسه ابتدایی بودم اصلا نمیدونستم که داستان چیه و قبل از دونستن اون خیلی شخصیت مثلا معمولی داشتم. توی دعای فرج که میشد مثلا وقت نمایشنامه می نوشتم، اجرا می کردم، ولی بعد از اون که این اتفاق افتاد و بچه ها من مسخره کردن و بعد معلمای مدرسه طرف اونا رو گرفتن و اینها، یه احساس تک افتادگی پیدا کردن و این همیشه با من موند تا دیپلم و باعث شد که من یه آدم خیلی تنهایی بشم که تو خودم باشم همیشه و همیشه هم مثلا تو همه جا اول باش و تو درس و تو مسابقه علمی و مسابقه شعر و بعد خیلی می نوشتم، خیلی شعر می گفتم، بعد خیلی چیزای بزرگی تو سرم بود که هیچیش نشد، هیچ کدوم از اونا.
همه چیز شده ازم. به من بگو فارغ التحصیل کجا هستی در ایران؟
صنعت اصفهان.
خب درس تو خوب خوندی عزیز و اینجا
و وقتی درس می خوندم اصلا همیشه یه حالتی درس می خوندم که احساس می کردم مثلا چون بچه ها و از همینا بدم میاد، چون من درس میخوندم برای اینکه به بچه هایی که منو مسخره میکردن نشون بدم که بابای من بد نیست.
نه متوجه هم نسیست. نه ببین، دقیقا همون بحث منه که من یه جوری له شدم که حالا باید یه چیزی نشون بدم که همه شما خفه خون مرگ بگیرید. نه این کاملا همینه. شما سیدی من رو برای شخصیت ناسالم، چون قسمت خودشیفتگی نارسیسیسم من اونجا مطرح، چون این پدیده عجیب و غریب و پیچیده ای عزیز. یعنی ظاهرا من حتی آدم میتونه بسیار اجتماعی و خوشمشرب و خوب باشه، ولی تهش همیشه در حال پنهان کردن یه چیزیست که از درون رنجش میده و این چیزی نیست که مال شما باشه عزیز، این چیزیست که متاسفانه در شما کار گذاشته. یعنی اون کودکی به گونه ای که شما توصیف کردید شما رو به اینجا رسونده، ولی خودت هیچ عیبی اونجایی که به تو مربوطه و آزادی تو هست هیچ اصلا هیچی نیست. یعنی از نظر من تو پاکتر از بقیه ای، بهتر از بقیه ای. اشکال کار اینه که وقتی که این بدن رو با خودت میکشی که مال گذشته هست خوب نیست. به همین جاست که توان دگرگون کردنشو داری. یعنی توان دگرگون کردنش در همون بحثی که راجع به عشق هست، اونی که توان اون پاک کردن تو رو داره. یعنی وقتی که تنها چیزی که میخوای خوبی و مهربونیه. همین.
اما میتونم؟
حتما عزیزم، حتما، اصلا من تردید ندارم، برای که فقط کافیست. اتفاقا یه چیزی که به شما خیلی خیلی کمک میکنه معلمیه. یعنی من حتی توصیه‌ام اینه که اگه بتونید برید توی محیط آموزشی، چون اونجاست که فرصتی برای عشق و علم پیدا میشه، جای دیگه نیست. تو محیط کاری برید ای بس و باز تبدیل بشید به یه جنگجوی، برای که بتونید یه طرحی رو زودتر به بازار برسونید و یه شرکتی رو از ورشکستگی نجات بده. چون میدونی نوع کارهای شما کارهای مسابقهیه دیگه. سیلیکون ولی من عزیزی داشتم که ای بسا مثلا در کار اولش 70 میلیون دلار شرکت شو فروخت، تو دومی اشتباه کم 350 میلیون دلار ورشکست شد، ولی الان مطمئنم 7 مؤسسه رو با بیش از میلیارد ها دلار میچرخون. جالب اینه که ماشینش نمرش اسم همون کمپانی ورشکست شده است و فراریش هست، میدونی؟ اون تو سیلیکون ولی توه، چون اونجا جای آدمی است که شب و روز رو در خودش به راحتی میتونه تشخیص بده و با یه سویچ شبش رو به روز تبدیل کنه عزیز. و تو این ظرفیت و مایر داری. این اصلا تنها مسئله آزادی انسانی، حتما سیدی راجب آزادی رو بشنو، چون سه چهار تا از بحثاش اونجا خودم دارم. اصلا ماجرای آزادی مسئله اساسی انسانه. من و تو قرار نیست همیشه اونی بمونیم که در کودکی بودیم. این دگرگونی و این تقلیب اساس کار دیگه. این واقعا از این ور به اون رفتن و به همین جهتی که اون مفهومی است که حتی در قرآن به عنوان اعلاکم اسفلکم و اسفلکم اعلاکم دیگه، اونی که پایینه میره بالا و اونی که بالاست میاد پایین. و این دگرگونی هست عزیز. نه من گفتم از نظر من میدونی مثل چی میمونه عزیز، چرا اون تشبیه رو میخواستن بکنم، هی هم جلو خودم اون میگیرم چون یه اذیت میشن. شما یه آدم بزرگی رو ببینید، یه مادری رو ببینید، یه پدری رو ببینید با تمام خوبی انسانیت، ولی تو بدنش مدفوعه. من شما باید یا نگاه دیگری راجع به مدفوع داشته باشیم، یا این دوتا رو بتونیم از هم تفکیک کنیم. به همین جهت است که وقتی نیچه برمیگرده میگه من وقتی به درخت‌های سر به آسمان نگاه میکنم متوجه میشم که ریشه‌شون تو لجنزار زمین. و این واقعیت رو باید پذیرفت. به همین جهت که هیچ کس رو به خاطر نه گذشته‌اش، نه به خاطر آنچه که هست حتی، نباید سرزنش کرد. مفهوم درک انسان اینجاست عزیز، یعنی قبول آزادی او برای انتخاب خوب و درست. و به همین جهت که ما با اون انسان میشیم که در هر آن از آزادیمون برای خوب بودن استفاده کنیم. روزی که از اون استفاده نمی کنیم سقوط می کنیم. بنابراین حتی به نظر من داستان هبوط عالم از بهشت به این جهان یه چنین جا به جاییه دیگه. خوشحالم که تو همسرت رو اتلانتا می بینم، حتما همون اوائل بیاد ببینم اتون. نمیخوام بشینی تو کنفرانس بگذاری، فان روز اول مثل که راجب خوشبختی و روز دوم فان راجب عشق هم هست، من نمیدونم. برحال خوشحال شدم باید صحبت کردم، من به آخر وقتم رسیدم، ناچار باید خدافیزی کنم، ولی اصلا ناراحت نیستم از این گرف نیمه ماند، برای که مهم اینه که شاید فرصتی باشه دربارش.
آقای دکتر بی دنیا ازتون ممنونم، شما یه دری رو باز کردین، من اصلا نمیدونم چجور تشکر.
قربانی تو هست، مواظب خودت باش.
خیلی
قربان. شنگ و نجمند با ما باشید.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
چی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
بهترین هدیه برای پدران و مادران
به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقد ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیو is not affiliated with رادیو همراه.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنیم. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. آقای دکتر، من سوالی که از خدمتتون داشتم در مورد ویجیتریان شدنمه. من تقریبا یک سال و نیم قبل اومدم امریکا و رشته رو شروع کردم که توی در مورد محیط زیست و توسعه پایداره و یه سری درس هم توی دانشکده فلسفه برداشتم و کلن علاقه داشتم، یعنی موضوعی نبود که قبلا بهش فکر نکرده باشم. از بچگی هم خیلی حیوانا رو دوست داشتم و خیلی حساس بودم روشون. 8 گربه داشتم، یه دونه سگ داشتم، جوجه داشتم، یعنی خیلی رابطه خیلی برعکس برادر و خواهرم که اصلا هیچ توجهی به حیوانا نداشتم.
شما چند سالتونه؟
من 31 سالم آقای دکتر. فرزند سوم خانوادم، یه خواهر دارم که 13 سال از من بزرگتره، یه برادر دارم که 8 سال من بزرگتره، 5 سال از من بزرگتره.
اما چی خوندید شما در ایران عزیز؟
من ایران زندگی نکردم آقای دکتر، من 10 سال اروپا زندگی کردم. من 21 سالم 20 سالم بود تقریبا از ایران رفتم به ایتالیا و از اونجا بعد از 10 سال خوب زندگی واقعا اونجا. البته خب لیسانس و فوق لیسانس هم گرفتم توی علوم ارتباطات و فوق لیسانس هم توی روابط بین الملل گرفتم. خیلی علاقه زیادی داشتم به کار کردن توی یو ان و کلن هدفم این بود که توی یونیسف و اینا بخوام کار کنم، ولی خب تازه انگار که از بچگی اومدم بیرون و بعد از 5 سال که خب با یونیسف همکاری میکردم در از مقامای خوبی هم داشتم، ولی واقعا استخدام نبودم. توی ایتالیا متوجه شدم که خب ایرانی بودنم اصلا به من اجازه اینو نمیده که خیلی توی زمینه روابط بین الملل بخوام پیشرفت بکنم و اینا. و خود به اون سالی که ایتالیا خیلی دچار مشکل اقتصادی شد و کلن کار پیدا نمیشد بعد از فوق لیسانس، با نامزدم اومدیم امریکا. یعنی من یک سال زودتر از ایشون اومدم، ایشون تازه امسال اومدن.
ایتالیایی هستن یا ایرانی؟
نه ایرانی هستن.
چند سالشونه؟
ایشون هم یک سالشونه، ما از 19 سالگی با هم دوست شدیم.
شما قبلا با من تلفنی صحبت کردید درسته؟
بله آقای دکتر.
یادم آخرم. نه از باوشه تواناییتو خواب من چون فقط وقتم فقط 11 دقیقه است، دلم نمیخواد چیزی هدر بره.
من اون دفعه هفته
البته این سعادت رو ندارم. نه هایش
آقای دکتر، من الان برادرم بیشتر موضوع اینه که من الان روی ایده خودم که ویجیتریان شدم، من با این هیچ مشکلی ندارم و احساس میکنم خیلی بیشتر به روحیه من میخوره و احساس خوبی دارم از این بابت. و خب بابت درسایی هم که خوندم میدونم که انسانایی که گوشت قرمز میخورن چقدر توی تولید گازهای گلخانه‌ای دارن شرکت میکنن و کره زمین و کلا به این چیزا خیلی علاقه مندم و دوست دارم که واقعا موافق اون افکارم رفتار بکنم. ولی خب آقای دکتر نوزری هم خیلی دنبال میکنم و بحثشون، یک دفعه ایشون بحث کردن که مغز انسان بر اساس گوشت خوردن بود که رشد کرد و خب پیشرفت کردیم و به اینجاها رسیدیم. برادر من خیلی نگران منه، میگه احتمال داره که ما ژنتیکمون مثلا 1000 سال گوشتخوار بوده باشن و تو الان داره این دستمان رو به خودت میزنی. و خیلی دوست داشتن که من با شما مشورت کنم. من خودم هم برام خیلی جالبه چون قصد این که به خودم لطمه بزنم و ندارم، ولی دلیل کافی هم ندارم.
نه ببینید عزیز، مطلبی که آقای دکتر نوزری گفتن درسته. یعنی اون چیزی که سبب شده ما از گیاهخواری بیرون بیایم به خاطر این بوده که با کمبود گیاهان روبرو بودیم، ولی در این حال به خاطر آتشی که به پیکر برخی از حیوانات خورده و اونو یه جوری برای ما پخته و قابل خورده رو بعدن تا حدودی به تدریج حذف کرده، اون رو به وجود آورده و در نتیجه تایه ایبسا میلیون ها سال انسان به جایی رسیده که به تدریج شروع کرده گوشت خوردن. به خاطر گوشتی که خورده وقت اضافه پیدا کرده، به خاطر وقت اضافه‌ای که پیدا کرده تونسته مغزش رشد کنه. ولی هیچ ارتباطی بین گوشت و مغز نیست که آدم گوش نخوره مغزش کار نمیکنه. ماجرا اینه که اون فراغت رو به انسان داده که روزی 16 ساعت دولا نباشه هدف بخوره مثل گاو. نتیجتا این 2 ساعت غذا خورده، 14 ساعت هم نشسته به دنیا نگاه کرده، کم کم یه چیزایی فهمیده و عقل از جا. بنابراین آدمی که در حدی که من میدونم امروز گوش نمیخوره، اشکالی برای عقلش و مغزش پیدا نمیشه.
همون چون یه سری تحقیقات اخیرم میدونین اومدن گفتن گوشتخواری سرطانزای، از یه طرف هم اومدن گیاهخواری و گفتن سرطانزای. یعنی خیلی من تحقیقات رو دنبال میکنم، ولی خب چیز مشخصی تا الان متاسفانه قوانین بازار اجازه نمیده که این تحقیقات هم نشون بدن.
آخه عزیز مشکلی رو باز حل نمیکنه. ببینید من بازم این بحث رو کردم، بیاد شما فرض رو بر این بگیریم به این نتیجه رسید باید گیاهخوار بود، خب باشیم، ولی به حیوانات که کمکی نمیکنه در جهت کشتارشون. یعنی شما امروز یه مقداری گاو و گوسفند و مرغ و خروس و اینا رو میکشید، ولی اگر شما بیاد اصلا همه اینا رو به یه دلیل حذف کنید، شما بعدا باید تمام کارتون رو بذارید تو بخش کشاورزی. در بخش کشاورزی اگر ماجرای جثه رو به حساب نیارید، شما برای اینکه یه آدمی رو بتونید در یک سال تغذیه کنید هزاران شاید صدها دقیقا نمیدونم تن فصل این گیاه و سبزی میخواد، ولی برای تولید اونا هزاران هزار حشره کشته میشه. یعنی میدونید بنابراین خیلی بنابراین بوی این که آدم بگه مستقیم نمیخوام درگیر کشتار بشم و میفهمم، ولی این که فکر کنید راه حل نیست، طبیعت بیش از این ظالم و بدجنس و بدی.
و آخه آقای دکتر میدونین من احساس نمی کنم، یعنی فکر نمی کنم که همه آدم ها الان باید گیاهخوار بشن. من فقط میگم که اگر من این شانس رو دارم که توی کشور خوب زندگی کنم و شانس اینو دارم که میتونم گیاهخوار باشم، من انتظار ندارم از آدمایی که این امکانو ندارن و حتی از لحاظ جسمی و سلامتی این امکانو ندارن. و ولی میگم حالا که من دارم، من میتونم نقش خودم رو بازی کنم. و خب میدین آقای دکتر، اگر مثل زمانهای قدیم بود که انسانها تولید میکردن، هر از چنگاهی یه گوشتی میخوردن، من خب اللحاظ حتی شاید خوندن حتی پولیتیکال ساینس هم توی ایتالیا یه مقدار تاثیر داشت، چون اللحاظ مس پروداکشن و خب این چیزا هم کلن باز مخالف ایده های منه. یعنی فقط حیوانا نیستن که مثلا شاید اگه هر از چنگاهی، شاید همین الان هم اگر برگردم با دوستان بعد از مدت ها، خب ایتالیا میدونین گلان گیاهخواری و اینا خیلی قبول ندارن، شاید دوباره یه بشقابی با اونا بخورم. اصلا نمیگم نمیخوام اصلا مخالفت کنم، ولی فقط میخواستم مطمئن شم که چون برادرم من یه مدت مشکل، یعنی هنوزم خب دارم مشکلات استراب و اینا رو، برادرم خیلی فکر میکرد که شاید به خاطر اون چیزا یا به خاطر دلسوزی و اینا که خب شما باهاش موافق نیستین، من شاید مثلا دلسوزی و حیوانا و اینا رو آوردم به
ببینید عزیز، ببینید شما با توجه به توضیحاتی که راجع به خودتون دادید، ده ها عامل هست که به صورت مثبت و برخی منفی روی نگاه و نظر شما درباره آنچه که دوربرتون میگذره، از انسان گرفته، حیوانات گرفته، ماجرای محیط زیست گرفته، همه اینا برای شما مطرحه. خیلی هاش میتونه درست، بعضی ها شاید غلط، خیلی ها خوب، بعضی ها ممکنه بد باشه، اونا رو میشه فهمید. به همین جهت است که همیشه تو این گونه موارد باید فهمید علت اصلی و اساسی یا موضوعی که، یا دو سه تا موضوعی که در تحلیل نهایی مثلا 90% سبب گیاهخواری من هست چی هست. میدونید یعنی اونه که برخی از اوقات تعیین کننده است. یعنی شما فرض کنید اگر به من برگردید بگید که من از نظر سلامتی اینو فکر کنم، خب موضوع فوق العاده مهمه، ولی اگر به شما گفتم طور که خودتون گفتید یک، این برای عموم معنا نداره، برای یه عده جای گفتگو داره، حتی ممکنه، چون من در این زمینه چیزایی هم خوندم ولی کار و تخصص من نیست، که اصلا گیاهخواری مطلق حتما کار درستی نیست، ولی اونم آخه بحثش هست. شما وقتی آمدید ماجرای شفقت به حیوان رو مطرح کردید، اون به نظر من توضیح نداره، یعنی اون فقط در این که من چیزی رو نکشم یا موجبش نشم معنا پیدا میکنه، ولی همونطور که عرض کردم شما بیاید همه مردم دنیا رو گیاهخوار کنید، تعداد کشته شدن حیوانات رو بیشتر کردید. ممکنه گاو و گوسفند رو نکشید، ولی آره باید سوسک رو فرض کنید که کرم رو بکشید، یعنی اونا کشته میشن و به صورت مثلا مس پروداکشنی که ناچار در بخش کشاورزی وجود داره. شما من وقتی که میفرمایید من یه سابقه ای دارم که نمیدونم 8 تا گربه داشتم، اینو دیگه شما رو از یه آدم عادی در میاد، یعنی تبدیلتون میکنه به یک کسی. بعد چرایی مسئله مطرحه، بعد فاصله سنی 13 سال و 5 سال رو با خواهر برادراتون مطرح میکنید، یه دفعه شما رو در یه جایگاهی قرار میده که موضوع ضعف و موضوع دلسوزی میاد پایه کار. بعد شما به مطالعات نگاه میکنید، یه درصد بالایی از کسانی که به حیوان نزدیک، نمیگم همه ابدا، درصد بالایشون ماجرا این است که به نوعی آیدنتیفیکیشنشون با حیوان، همطور که آیدنتیفیکیشن بچه ها با کلفت و نوکر خون است تا با پدر و مادرشون، به دلیلی که بچه گرایش داره بره به سمت ضعیف برای که خودش رو مانند او میدونه. اینا همه مسائلی است عزیز، کجاش مثبته، کجاش منفیه، کجاش خوبه، کجاش بده، دونه دونه میشه راجعش بحث کرد. بنابراین وقتی کسی به من بگه من گیاهخوارم، میفهمم یه انتخابه. به من بگه آیا همه اینجوری بشن، میگم نمیدونم، کار درستی باشه، یه روزی درست بوده به نظر میرسه حالا درست نیست، به من میگه به تدریج میتونه درست بشه، قبول میکنم. بعد شما بیاید ماجرای درست کردن فرض کنید خوردن گوشت قرمز رو بعدن به ماجرای اوزون جو مرتبطش کنید، خب بحث رو پیچیده میکنید، بعد با یه نفر میخواید چی کار کنید. میدونید اشکال کار اینه که خیلی از اوقات من میدونم که باید هوا رو سرد و گرم کرد برای لس آنجلس، ولی اینکه در خونه خودم رو یا پنجرم رو باز کنم و این کار رو بکنم میدونم احمقانه است، ولی آرزومم است. بعد شما یه استدلالی میکنید که حرف درستی، حتی وقتی که میبینی کل سیستم رو نمیتونی به اون سمت و سو بکشی، خودت کار درست رو بکن، هم برای خودت خوبه، هم به هر حال این راهیه که شاید بعداً مردم برن. حرف منطقی و معقولیه، ولی خیلی از اوقات ممکنه هزاران مورد از این قبیلم کاری رو نکنه و مشکلی رو انجام نده. یعنی درست مثل این است که فرض کنید در یه جامعه پر از دزدی و دروغ و فریب مانند ایران، آره یک کسی بخواد رعایت یه اصول امانت رو هم داشته باشه. بسیار کار خوبیه، باید هم این کارو بکنه. ولی آیا تأثیر در محیط اجتماعی میذاره؟ نه، درست مثل باز کردن پنجره منه برای سرد و گرم کردن هوای لس آنجلس. خیلی حرفا مطرحه. به همین جاست که عزیز تو این گونه موارد گفتم باید دید اون مثلا سه تا موضوع اصلی موافق و سه تا موضوع اصلی مخالف کدامه، و اونا اگر 70-80-90% موضوع هستن میتونه من رو به این سمت یا به اون سو بکشونه، و الا در کلیتش مسئله درسته. چون بازم نگاه کنیم به مطالعاتی که درباره کسانی که به حیوانات علاقه‌مندن یا زندگیشون رو وقف حیوان میکنن، به هر حال نوع دیگری از ویژگی‌های شخصیتی دارن. حالا این نوع دیگر از ویژگی‌های شخصیتی در چارچوب شخصیت سالم و یا ناسالم کجا قرار میگیره؟ یه مقدارش تو سالم میاد، یه مقدارش تو ناسالم. اینه که بحثا همه اونجا، همونطور که خودتون با خوشحالم با یه وسعت نظر و آگاهی روبرو هستید. بنابراین شما میتونید بگید به عنوان ترجیح من، دلایلی هم براش دارم، ولی نمیخوام بگم طرف مقابلم بی دلیله، ولی من فکر کنم 70-80% نظر من درسته، در 20% نظر اونها، و بعدم من اینجوری زندگی میکنم، شما هم اونگونه زندگی کنید. اما اون چیزی که برادر شما میخواد به شما نسبت بی عقلی بده، به ایشون بگید نه، عقل دو خواهرتون خیلی خیلی خوب کار میکنه، با خوردن گیاه هم عقلشون نمیپره، ای بسا با خوردن گوشت بیشتر محالمون بد بشه. ولی به هر حال اونم قصه دیگری است. ولی به هر حال خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر من یه سوال کوچیک راجع به کنفرانس دالاستون داشتم.
جان
من متاسفانه این مشکلی برای روز دومش دارم، اتفاقا این سوال تلفنی هم پرسیدم. شما فکر میکنین که احتمال این که در آینده دوباره این کودک درونا تو هیوستون یا آستین که نمیایین، فکر نمیکنم، ولی مثلا تو هیوستون داشته باشین هست؟
نمیدونم. نه نه نه، اگر بتونید برنامه رو درست کنید ترجیح میدم، به خاطر این که نصف نیم کار است. چون من یه دونه از هیپنوتیزمام روز اول، دوتاش دومه، دوتا تستم روز اول، دوتا تستم روز دومه، یعنی یه چیزی به دنبال همه. اگه بتونید یه ذره زمین آسمون رو به هم بدوزید بهتر. این که من در آینده بذارم احتمالش هست، ولی معمولا این کار ماجرای ساله یا یکی دو ساله، ماجرای ماه و اینها نیست که بخوام قولی بدم. به همین جد است که شما ببینید انتخاب بهترتون کدام. حالا روز اول بیاد، حالا شاید بعدم عرض کنم که به این نچه رسید که بهتره روز دوم حتما نیاید.
نه خب من که واقعا خیلی ما دوست داریم که بیاییم، منتها چون از آستین میایم این مشکل داریم که روز بعدش نامزدم مطمئن.